فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فشعوم لها والله سميع عليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمود بر مبنای قویم و اصیل وحدت شخصی صمدی وجود محض وجود بحت وجود صرف به حیثی که از ممازجت غیر و از مخالطت سوا مبرا باشد هیچ گونه تعینی نداشته باشه هیچ گونه مخالطتی نداشته باشه از آن به غیب هویت و لا تعین تعبیر میکنند و حضرت اطلاق ذاتی نیز گویند که مجال هیچ وجه اعتبارات حتی همین اعتبار عدم اعتبار نیز در آن نیست و مشوب به هیچ گونه لواحق اعتباری نمی باشد و اصلا ترکیب و کثرت در آن راه ندارد و این مقام لا اسمون ولا رسم است. جلسه گذشته عرض کردیم که وجود یه موقع وجود رو در نظر می گیریم وجود به شرط شی وجود به شرط لا شی این دوتا چی شرط داره به شرط شی، به شرط لا شی، بعد وجود لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، یعنی شرط نداره. بعد این لا به شرط قسمی داره و مقسمی. وجود به شرط شی یعنی وجودی که تعین داره، قید داره، که ممکناتی که ما میبینیم. وجود محدود. در مقابل وجود محدود وجود مقید چیه؟ وجود مطلقه که اون میشه وجود به شرط لاشی. منتها ما مطلق دو جور داریم، یک مطلقیه که در مقابل مقیده، در مقابل محدوده، که اون خود اون مطلق یه قیدی داره و قیدش اینه که در مقابل چی باشه؟ مقید باشه. اما یک مطلقی داریم که این قید اطلاق رو هم نداره، یعنی دیگه در مقابل مقید نیست، مقابل نداره، اون میشه لا به شرط. وجود لا به شرط. وجودات مقیده مثل موجوداتی که میبینیم، درخت و زمین و آسمان و فلان و وجود مطلق مثل بساط، فرشتگان، حالا فرشتگان میگیم، عقول میگیم، که بسیطن. اینا در مقابل چی هن؟ مقیدن. اما یه بسیطی داریم که فوق این بساطه، که اون وجوده حق تعالی است، که مطلق از قید اطلاقه. اگر ما خداوند رو مقید کنیم حتی به قید اطلاق، میشه مثل فرشتگان، میشه مثل بساط. خب اونا هم بسیطن. میگیم نه خیر، خداوند اطلاقش فوق اطلاقه، از قید اطلاق هم مطلقه، مثل جبرئیل نیست. جبرئیل علیه السلام یک حقیقت بسیطه که در مقابل مقیده، اما حق تعالی از اون قید هم رهاست. خب بعد گفتیم که حالا این وجود، وجود لا به شرط قسمی داره و مقسمی داره. این دیگه اون نهایت تنزیهه که گفتیم وقتی ما یک چیزی رو تقسیم میکنیم، یک چیزی رو تقسیم میکنیم، اونی که تقسیم میشود، اونی که تقسیم میشود خودش اطلاقش بیشتر از چیه؟ از اون چیزهایی که تقسیم شده. مثلا میگیم انسان، میگیم انسان یا زن است یا مرد است یا مثلا خونساست. خب حالا مفهوم مرد شامل خیلی ها میشه، مفهوم زن شامل خیلی ها میشه، اما اون مقسم، اون انسان، انسانی که تقسیم شد، اون فراگیر دیگه، همه رو در بر میگیره. وجود رو وقتی آوردی گفتی یا به شرط شیء یا به شرط لا شیء یا لا به شرط شیء، یه چیز رو تقسیم کردی دیگه. اون چیز چیه؟ اون همون مقسمیه، همونی که هیچ قیدی نداره، هیچ اعتباری داره، چون اعتبار که بیاد وسط میشه اسم. اصلا دوباره اسما ما میگیم اعتبار ذاتن، اعتبارات ذات میشن صفات و اسما. وقتی این اعتبارات نبود، ذات میشه حقیقتی بسیط که هیچ تعینی درش نیست، هیچ اسمی بر نمیداره، هیچ جوری نمیشه بهش اشاره کرد، نه اشاره حسی نه اشاره عقلی. شما وقتی میگی آن مرتبه، آن مرتبه از وجود، پس میشه یه مرتبه دیگه، پس داری اشاره میکنی، اشاره عقلی میکنی، آن مرتبه وجود. این اسم لا حقیقت لا اسمون ولا رسم غیب مطلقه هیچ اشاره حتی عقلی هم بر نمیدارد، که بهش میگن غیب ذات. حافظم در این زمینه اشاراتی دارن که عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، فقط یه صدایی میاد، و الا کسی علم به اون مرتبه ذات، غیب ذات نداره. فرمود از آن به غیب هویت و لا تعین تعبیر میکنن. حالا اسمشو چی میذاریم؟ اسم نداره، چون اسم بذاریم از اون لا اسم البلا رسمی در میاد. و حضرت اطلاق ذاتی نیز گویند که مجال هیچ وجه اعتبارات، حتی همین اعتبار عدم اعتبار، همین که میگیم هیچ اعتباری ندارد، این خوش اعتبار میشه، میگه باز میگه این رو هم نداره، حتی نیز در آن نیست و مشوب به هیچ گونه لواحق اعتباری نمیشه، هیچ چیز ملحق نمیشه بهش، هیچ گونه اعتباری در او نیست. و اصلا ترکیب و کسرت در آن راه ندارد، ترکیب حتی عقلی، کسرتی که به لحاظ اعتبار باشه. و این مقام لا اسمون ولا رسم است، زیرا که اسم ذات مأخوذ با صفتی و نعتی است. اصلا اسم چیه؟ اصلا اسم، اسماء الله، وقتی ما ذات رو به یک لحاظی در نظر میگیریم میشه اسم. یعنی وقتی ذات وجود رو، وجودی که بحت و بسیطه، از لحاظ علم در نظر میگیریم میگیم عالم. وجود رو از لحاظ چیش؟ علمش در نظر بگیریم میشه عالم. از لحاظ قدرتش در نظر بگیریم میشه قادر. اصلا اسما لحاظ ذاتن، به اون لحاظات که در نظر میگیریم اسما پدیدار میشن، پس اون غیب و هویت هیچ لحاظی درش نیست. یعنی متن ذات و عین آن به اعتبار معنایی از معانی، خواه آن معانی از صفات جمالیه باشند که از آنها تعبیر به نعوت ثبوتیه نیز می شود و خواه از صفات جلالیه که از آنها تعبیر به نعوت سلبیه نیز می شود. می فرماد هیچ تعینی راه نداره، هیچ معنایی می خواه اون معنا از صفات جمالی باشه که ثبوته، چون اسما یا صفات ثبوتیه داریم و سلبیه. ثبوتیه اونی که برای خداوند اثبات میکنیم، میگیم قل هو الله احد، الله الصمد، برای خداوند اثبات میکنیم احدیت را، اثبات میکنیم صمدیت را. بعد میگیم لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نفی میکنیم، سلب میکنیم ازش، که حالا در خود قول هو چیه؟ تک واحده. هو قول هو الله احد الله صمد، دو تا میشه، هو یکی بود، الله احد الله صمد دو تا. بعد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد میشه چند تا؟ سه تا، که باز همون توحیده که میاد به طرف کسرت، همون هو که یک اون هویت بسیطه متکثر میشه در مرتبه اسما و در مظاهر اسما، که به مظاهر اسما که میرسیم سلبی میشه، چون اون نواقص رو نداره. لذا میگیم لم یلد لم یولد، وقتی میاد توی کسرات اون غیب هویت میشه هو الله احد الله الصمد، میرسی به مرتبه مظاهر میشه چی؟ سلبی. خب پس گاهی وقت صفات جمال و صفات جلال که میگن، اینو داشته باشید در نظرمون. ببینید گاهی وقت صفات جمال و جلال میگیم، اسماء جمال و جلال، منظورمون لطف و قهره. خوب دقت کنید، گاهی وقت لطف و قهر رو میگیم، ولی گاهی وقت صفات جمالیه یا جلالیه که میگیم، منظورمون صفات ثبوتیه و سلبیه است، که ثبوتیه اون جمالیه میشه، سلبیه اون جلالیه میشه. اینو دقت کنید ها، اینو با هم متفاوته. خب که فرمود در اونجا هیچ اسم و رسمی راه نداره، در اون غیب هویت، که اگر اسم و رسمی بیاری میشه تعین، میشه اسم، میشه اسما. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه خیلی دارن این عبارت رو، جهلهو، حالا اگه من عبارت رو درست بخونم، چون من اشار الیه، جاهل است نشناخت او را، کسی که اشاره می کند به او، چه اشاره حسی باشیم که خدا اویی که در پس هفت آسمانه نفهمیده، که در اون مرتبه، در اون مرتبه ذات، در اون یعنی اشاره حسیه، اشاره عقلیه، در اون مرتبه ذات که نمیشناسته، نشناخته خدا رو، کسی که اشاره میکنه به خدا، چون باید محدود کنی خدا رو که بشه اشاره کرد بهش، چیزی که نامحدود باشه نمیشه بهش اشاره کرد، نه اشاره حسی نه اشاره عقلی. اینا تمام عزیزان مطالب احادیث ماست. اگه کسی میبینید ادعی با عرفان و فلسفه مخالفن، نه فلسفه رو فهمیدن نه احادیث رو درست فهمیدن، تازه اگه خونده باشن، یه دیگه نخوندن. خب و اسم بر دو قسم است. حالا از غیب ذات میخواد در مرتبه اسما واحدیت اسم بر دو قسم است. یکی اسم تکوینیه عینی خارجی که همان شعنی از شؤون ذات واجب الوجودی است. کل یوم هو فی شعن. اسما جلوه های ذاتن، جلوات ذات، که هر جلوه رو میگیم اسم، هر جلوه رو میگیم اسمی از اسماء الله. که فرمود یکی اسم تکوینی عینی خارجی که همان شأنی از شؤون ذات واجب الوجودی است، شأنی از شؤون ذات حقه، که کل یوم هو فی شأن، در هر روز خدا در شأنی است، در کاری است. جبرئیل یک اسمی از اسماء خداست، میکائیل همین جور، و فرشتگان هر کدام مظهریت یه اسمی رو دارن. این یک اسمه. وقتی میگیم اسم، خوب دقت کنید این بحثوها، چون در احادیث که میرید در بحث اسما یه عده به اشتباه افتاده بودن، فکر میکردن اسماء الله همین اسماء لفظی که ما به کار میبریم، این اسماءه. یعنی مثلا سلام، مؤمن، مهیمن، خود این الفاظ رو که شما تو احادیث اصول کافی نگاه کنید در باب اسما میبینید اون زمان که سوال میکنن از امام معصوم، فهم میکردن اسماء الله این اسماء لفظی رو میگیم. آقا جا میفهمد دو قسمه، یکیش اون اسماء حقیقیه و دیگر اسم اسم است که لفظ است، که همین اسمایی که در دست ماست، الله و رحمان و رحیم و غفور و ودود و بینا، میگیم اسم الاسم. اسم الاسم گفتیم یه موقع، ببینید ما میگیم دریا، تلفظ میکنیم دریا یا مینویسیم دریا، بعد یه دریای حقیقی داریم که توش کوسه است و نهنگ و مثلا ماهی و این اسمی که شما مینویسی غفور، مینویسی رحمان، این یک لفظیه که یه حقیقتی داره. ما اسما که میگیم به اون حقایق اسما میگیم، نه به این لفظ. و مرتبه عالیه اسم قرآنی و عرفانی اول است نه دوم. اونی که در قرآن و عرفان بحث اسما میاد، اون بحث همون شؤونات ذات، نه اینکه این لفظی که شما میگید اینجا به کار ببرید. و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم شد آدم تمامیت اسما را. هرچند هر یک از اسم و اسم اسم را به حکم محکم شرع مطهر احکام خاصه است. هرچند اسماء حقیقی و اسماء لفظی رو هر کدوم یه احکامی داره، هر کدوم یه احکامی دارن، هر کدوم یه خواصی دارن. این نیست که اگر این اسم الاسمه بگیم خب بس این ارزش نداره. نه خیر، هر کدوم سر جای خودش موقعیت خودشو داره، متواد بفهمی که داستان چیه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. میگه بگو بخوانید الله را، ادعو الله، الله، او ادعوا الرحمن یا بخوانید الرحمن را، ایم ما تدعو هر کدام را که بخوانید، فله الاسماء الحسنا برای اوست اسماء الحسنا، برای خداست. چه الله بگی چه الرحمن بگی، برای خداونده. یعنی یه ذات رو داری میخوانی. آن اسمی که موجب ارتقا و اعتلای گوهر انسان است که تا کم کم به جایی میرسد که در ماده کائنات تصرف میکند، همان اسم عینی است. اون اسمی که انسان رو ارتقا میده اون اسماء عینی هن، نه این الفاظ. اگرچه این خود این لفظ اثر داره، خود این لفظ ما رو متوجه میکنه به اون حقیقت، ولی اصلش چیه؟ آن اسمی که موجب ارتقا و اعتلاء گوهر انسانی است که تا کم کم به جایی میرسد که در ماده کائنات تصرف میکند، همان اسم عینی است. اونه که باید در انسان ظهور کنه، بعد انسان بتونه مثلا در این عالم تصرفات انجام بده، که حالا وقتی هم پیدا میکنه تصرفات معمولا انجام نمیدن. یعنی بنا نیست که اگه کسی تصرف پیدا کرد راه بره در و دیوار به هم بریزه. اونجا یه ادبی داره، به محضر حق تعالی میبینین عالم رو خدا داره اداره میکنه، من چی کارم تو کار خدا دخالت کنم؟ حتی به این مرتبه میرسن دعا هم زورشون میاد دعا کنن، مگر به اذن الله. اینجوری نیست که راه برن دعا کنن، خداوند اینو خواسته اینجوری باشه، من چیکارم دست بزنم بهش؟ حالا لذا این که میبینید ائمه اطهار با تمام قوت تصرفی که دارن شهید میشن و هیچ کاری انجام نمیدن. به وقتش هم یه موقع تصرفاتی دارن ولی هیچ دخالتی نمی کنن، بنا نیست اصلا دخالت کنن، مگر اونجایی که اذن اللهه. که چون انسان به حسب وجود و عین به هر اسمی از اسماء الهیه که کلمات کن او هستند متصف شود، سلطان آن اسم و خواص عینی او در او ظاهر می شود که همان اسم می گردد. آنگاه دیگران هم بکنندان چه مسیحا می کرد. میگه انسان به حسب وجود و عین، به حسب حقیقت، به هر اسمی از اسماء الهیه که اون اسماء الهیه چیان؟ کلمات کن او هستند، کلمات کن الهی هستند. این که خداوند میفرماد کن فیکون، باش پس میشود، اون کلمه کن همون اسماء الله، همون ظهور اسم ظهور میکنه دیگه، که میشود، اونی که خدا میگه میشود. وقتی به اون اسم متصف شد، سلطان آن اسم و خواص عینی او، خواصی که اون اسم داره حالا در وجود این ظهور میکنه، در او ظاهر میشود. اون اسم و هر اسمی هم خواص خودش رو داره. که همان اسم میگردد، خودش میشه علیم، خودش میشه حی. مظهریت که پیدا میکنه که اصطلاحا میگن عبدالحی، عبدالعلیم، عبدالظاهر، عبدالشکور، عبادله در اصطلاح عرفا. وقتی اسمی در عارف ظهور میکنه، اون منصوب به اون اسم میشه، که جامعش میشه چی؟ عبدالله. جناب عبدالرزاق قاسانی در در شرح منازل السائرین فرمود بعضی از اولیا هستند که به هیچ اسمی منسوب نمیشن، به هیچ اسمی منسوب نمیشن. که سید اینها میگه اویس قرنه، سید اینها اویس قرنه، که حضرت آقام در الهی نامه اشاره کردن این چیه بی اسم و رسم، این کمتر از حرف، بلکه این نقطه بی اسم و رسم. حالا این چیزی دارم چه عبارتی دارن که اونجا که به هیچ اسمی منسوب نمیشن. حالا اسما ما بحثشو قبلا در تفسیر قرآن داشتیم که اون اسما آیه قرآن در سوره طه فرماد وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما. در ذیل این آیه اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم همه وجوه، یعنی همه مظاهر، همه مظاهر در مقابل الحی القیوم خاکسارن، چون اسم الحی القیوم قطب ذکرش الحی القیومه، الحی القیومه، یا حی یا قیوم، لذا همه در مقابلش خاکسارن. و کسی که این مظهریت رو پیدا میکنه همه مطیع او میشن، دست تصرف در همه وجوه پیدا میکنه، همه منقاد او میشن. خب فرمود اسماء الهیه که کلمات کنو هستن متصف شود سلطانان اسم و خواص عینی او در او ظاهر می شود که همان اسم می گردد، خودش می شود اون اسم. آنگاه دیگران هم بکنندان چه مسیحا می کرد، این زنده مرده زنده می کرد، می دمید در گل به صورت پرنده در می آورد، می دمید گل به صورت پرنده در می آمد، که این رو در خود انجیل هم نیامده این معجزه حضرت عیسی که باز گل به صورت پرنده در می آورد و می دمید زنده می شد پرواز می کرد می رفت. چه قدرتی داره، چه قدرتیه، چون اینها در عرفان یهود هست، میگن انسان می تونه یک موجود، تو فیلم هاشون هم درست می کنن که انسان میتونه یک مثلا مجسمه ای درست کنه، بعد اسم اعظم خدا رو رو پیشانی این بنویسی، این زنده میشه و در اختیار اون چیز شخص قرار میگیره و چقدر هم دنبال اینو درست کنن. مثلا تو فیلم هاشون هم خیلی نشون میدن، خود مثلا پینوکیو اینا، اون چوب عروسکی چوبی که زنده میشه همونه دیگه، همون تفکره. و حضرت عیسی آمدین نشون داد، گفت بیا بابا من از گل درست میکنم، من دارم این مقامو با یه پوت. ولی متاسفانه ایمان نیاوردن، چون اونا رو برای خودشون میخوان، میگن اون مقصدی که فکر میکنن میتونن از نیروهای الهی برای دنیای خودشون استفاده کنن. چقدر دنیا طلبن، از نیروی الهی برای پول درآوردن استفاده کنه. همونجور که آیه قرآن می فرماد در سوره واقعه افبه هازل حدیثن تو مدهنون، آیا با این قرآنی که از نزد رب العالمین نازل شده داری سستی می کنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تو کذبون، قرآن رو می خواهید مایه روزی خودتون قرار بدید، باش پول در بیارید. شما دارید تکذیب میکنید قرآنو. دنیا پسترین چیزه. اعلاترین گوهر رو میخوای بگیری برای پسترین چیز؟ که خیلی آمدن داره تو روایت که شخصی التماس کرد به امیرالمومنین، آدم خیلی خوبی هم بود، با اسم اعظم رو به من یاد بده. فرمود میترسم، میترسم برای دنیا استفاده. گفت نه آقا، من برای دنیا استفاده نمی کنم. خیلی التماس کرد. حضرت گفت باشی، رفتی خونه این ذکر رو بگو. این رفت خونه ذکر رو گفت، میگه یک نوری مثل چراغ جلوم ظاهر شد، یه چیزی تعلیمم کرد که هست در کتابها، دعایی رو تعلیم کرد. این بعد از یه مدتی، خب اوائلش خدا خدا بعد یواش یواش، این بچه مریضه و اون قرض دارم و اینجا اینجوری به دیگران کمک کنم و به فقرا کمک کنم و یواش یواش رفت. آمدن گفتن آقا این بنده خدا دیگه از جداش دو رفته. فرمود از همین میترسیدم. یعنی این نیست که اگر تصرف به کسی بدن در مسیر خدا استفاده کنه. یه ذره تصرف پیدا کرد اون سامری، یه امت رو گمراه کرد، یه امت رو، یه مومو میکرد، گوساله درست میکرد، مومو مومو امت رو گمراه کرد. یعنی این نیست که معجزات دست هر کی بیفته. اون حضرت موسی است که عصا داره، ید بیضا داره، دست عقلی، دست سفید، دست عقله. اون قدرت در دست عقله، ولی در دست نفس باشه مردم بیچاره میکنه. کسی اومد پیش حضرت عیسی علیه السلام، شیخ صدوق روایت کرده، وا میشه اسم اعظمی که مرد زنده میکنی به من یاد بدی؟ حضرت فرمود به دردت نمیخوره. آخه اینا اینه برای هر کسی نیست، تازه آدم خوبی باشه. گفت نه آقا، التماس التجا. وقتی میگن خوب نیست، اونا که بخل نیست از اون ور، میگه آقا به دردت نمیخوره این، التماس التجا. گفت باشه، این ذکر برای مرده زنده کردنه. رفت تو بیابون، دیدی جا استخونهایی ریخته، گفت اینو زنده کنم بپرسم اونور چه خبره. آقا زنده کرد، این استخونهای شیر بود، بلند شد و در جا اینو پاره کرد. خب بحث اینه که تصرفات اینه، یادون باشه اولیا همیشه از تصرف دوری میکنن. چرا؟ چون وقتی کسی تصرف میکنه میگه من این قدرت رو دارم، و این اول بدبختیه. چون ما عازم کوی هستیم به نام کوی فنا، که ما نیستیم، من نیستم، من کی هستم؟ هرچی از خداست. این که تصرف میکنه اتصاف به صفت سیادته، منیته، و اولی بیچارگی و بدبختیشه که بگه من. لذا اولیا اگرم تصرف میکنن یه جوری که کسی نفهمه، یه جوری فرار میکنن کسی نبینه اونها رو. خب و به عبارتون اخرى، مطلب اهم اتصاف و تخلق انسان به حقایق اسماست، که دارایی واقعی انسان این اتصاف و تخلق است. یعنی خدایگونه بشه. البته گاهی وقت یه اسمی در انسان بروز میکنه، ولی خواستش بروز نمیکنه، نمیتونه مرده زنده کنه، اما اون اسم درش تجلی کرده. اینا هم هست ها، حالا تو سیری که عرفا دارن حتما بنا نیست همه یه جور باشن، هر کسی یه شاکله ای داره، یه خصوصیتی داره. میگه داوود تائی با شاگردش میرفت، رسیدن به آب، شاگردش گفت بسم الله الرحمن الرحیم، روی آب راه رفت. بهشون گفت آقا استاد شما هم بیا. گفت من نمیتونم. و من شاگرد شما آمد. گفت دیگه تو تونستی ولی من نمیتونم. با اینکه زیر نظر این داشت پرورش پیدا میکرد، تازه ابتدای کارشم بود. چون هر انسانی یه شاکله‌ای داره، هر انسانی یه خصوصیتی، همونجوری که هر انسانی یه قیافه‌ای داره، هر انسانی تو یک چیزی قویه، تو یه بعدی قوت داره. یعنی نیست که همه مثل هم باشن. دارایی واقعی انسان این اتصاف و تخلق است و سعادت حقیقی این است. آگاهی به لغات اقوام و السنه آنان هرچند فضل است که ما لغات رو بلد باشیم. مثلا در انگلیسی هاواریو مثلا چی میشه بدونی؟ خب بله فضل خوبه، ولی آنچه که منشأ آثار وجودی و موجب قدرت و قوت نفس ناطقه انسانی و سبب قرب او به جلال و جمال مطلق می شود، مظهر اسما شدن آن است. مظهریت اسما رو پیدا کرد، نه اینکه معانی اسما رو بدونیم. الحی به چه معناست؟ 10 صفحه کتاب بنویسیم در موردش. القیوم به چه معناست؟ معانیشو بدونیم. یا اینا خوبه، نه اینکه بد باشه. اونی که قوت میده به انسان اینا نیست. این مثل اینکه به لغت یک قوم دیگه شما آگاه باشی، اون یه حرف لفظ بلد باشی، زبان ترکی بلد باشی، انگلیسی بلد باشی، زبان عربی بلده. این دلیل نیست که این آدم قوتمندیه. که مظهر اسما شدن آن است که حقایق وجودیه آنها صفات و ملکات نفس گردند. حقایق وجودی اسما بشن جزء صفات و ملکات نفس انسان. وگرنه گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. اینجا اجازه بدید توضیح بدیم. این شعر مال جناب حافظه. حافظ هم میدونید حافظ قرآنه، اصلا بهش میگن حافظ، که خودش هم میگه به قرآنی که اندر سینه داری. یا در بیتی میفرماد قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. با 14 روایت، یعنی قراء سبعه که هر کدوم دوتا راوی داشتن، 14 تا، همه رو از حفظ میخونده حافظ. اینقدر. و بعد در علوم قرآنی هم کار کرده و تو شعراش خیلی معارف قرآنی آورده. منتها کسی میفهمه که هم با قرآن کار کرده باشه هم زبان حافظ رو بفهمه. مثلا همینجا در اخبار هست که حضرت سلیمان که جن و انس در تصرفش بود، یه انگشتری داشت که اسم اعظم رو این نوشته شده بود. بعد به وسیله او همه اینا در تحت تصرفش بودن. خب بعد میگه یک روز حضرت سلیمان دستشویی که میرفت انگشته رو میداد به دست یه نفری، مثلا یه خانومی کنیزی، میرفت دستشویی، بعد میامد. یه روز که رفت دستشویی، یه شیطانی خودشو به سود سلیمان در آورد، آمد انگشته رو از دست ایشون گرفت، انگشتش کرد. تمام ملک سلیمان افتاد زیر نظرش. سلیمان هم که دید اینجوری شده از ترس جانش فرار کرد. این که دارم میگم توی متون روایی ما هم هست ها. مجلسی در حیات القلوب روایت کرده، خودش میگه من این داستان محل نظره. حضرت سلیمان فرار کرد و اینم تو کاخ سلیمان با زنان سلیمان میخوابید. و بعد از این مدتی که گذشت و حضرت سلیمان رفت یه جایی چی میگن سیادی، سیاد ماهی، اینم خیلی شیطان، این شیطانی که انگشت در دست کرده بود کسافت کاری میکرد و این آدم با سلیمان این کارا رو نمیکرد. خلاصه دید داره آبروش میره این شیطان، میفهمن انگشته رو پرت کرد و دریا فرار کرد. از اون ور یه ماهی انگشته رو بلعید، حضرت سلیمان هم ماهی گرفت، با دختر اون ماهیگیر هم ازدواج کرده بود، انگشته رو پیدا کرد و دست کرد و بعد آمد سر خونه زندگیشو، همه گفتن به به چه چه. حافظ میفرماد گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. آخه اون انگشتر سلیمان، وقت بیت دیگه میگه، میفرماد من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهریمن باشد. میگه اون انگشتری که اهریمن بتونه دستش کنه، او میخواد حفظ کنه منو، او میخواد همه چیز رو در اختیار من بده، او که خودش در اختیار شیطانه. یعنی حافظ داره میگه این داستانا بی خود اسرائیلیاتن. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. دست سلیمانی باید باشه ولو نگین. یعنی تو این ابیات داره میزنه به اون داستانها که اینا اسرائیلیاته، ساخت و پرداخته قصه گویانن، قصه گویانی که خلیفه دوم ملعون اینا رو راه انداخت، قصه گویی رو، قصه گویی یهودیان رو منع حدیث نبوی کرد و گفت قصه گویان قصه بگویند. اسنادش هم هست که شروع کردن داستانهای انبیار از کتب یهود چرت و پرتایی که نسبت می دادن و اینا، خیلیش به صورت حدیث در آمد، خیلیش به صورت حدیث در آمد. خب اگر تعلیم اسما در کریمه و علم آدم الاسماء کلها تعلیم الفاظ و لغات باشد، چگونه موجب تفاخر آدم و اعتلاء وی بر ملائکه خواهد بود؟ اگه فقط دانستن اسم باشه که آقا این اسمش چیه اون اسمش چیه، این چجوری میشه علو و برتری بر فرشتگان خدا داشته باشه؟ پس فقط صحبت لفظ نیست، علم به اون اسما فقط صحبت الفاظ نیست. انسانی که به لغت بیگانه آگاهی یافته است، فوقش این است که از این حیث به پایه یک رائی چوپان، رائی عامی اهل آن لغت رسیده باشد. به یه چوپانی که عربه، تو دکترای ادبیات عربم که بگیری به اندازه یه چوپان عرب عربی بلد نیستی. و یا شاید این حد هم صورت نپذیرد، تازه تو به این حدش نمیتونی برسی. پس علم به الفاظ ملاک نیست، علم به اون حقایق. لذا جناب طبرسی در مجموع البیان در تفسیر علم آدم الاسماء کلها فرموده است ای علمه معان الاسماء، معانی اسما رو خداوند به آدم تعلیم کرد. از الاسماء بلا معان فلا فائدت فیها، چرا که اسماء بدون معنا از فایده نداره که. ولا وجهون لاشاره الفضیلت بها، و وجهی نداره که بخواد موجب فضیلت باشه. خب پس بحث اسما رو تا اینجا متوجه شدیم که بحث حقایق اسماست. خب عزیزان، بحث ماه مبارک رمضان در پیشه و دو روز دیگه فقط مونده به ماه مبارک. جلسات ماه مبارک به این صورته که شنبه شب، دوشنبه شب و شب جمعه، این سه شب رو تفسیر داریم. به صورت آنلاین هم هست. حالا اگر ببینیم شبای جمعه رو اگر شاید به صورت حضوری برگزار کنیم، شاید اعلام میکنیم اگر چیز باشه، شبهای قدرم شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب، اون موقعی که به اصطلاح شب قدر میشه اون یه شب اضافه میکنیم تو اون هفته دیگه، شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، ولی در بقیه هفته ای سه جلسه شنبه، دوشنبه و شب جمعه است. شبای قدرم که عرض کردیم که به چه صورته. بعد زمانش هم باز متعاقباً توی چیز دیگه حدوداً هشت و اذان، نه اذان ساعت چند؟ هشت اذان میشه. فکر کنم نه و نیم دیگه خوب باشه، هشت باشه، چون نه و نیم خونم هستن میخوان گوش بدن. یک ساعت و نیم دیگه هم افطار کردن هم نماز خوندن، هم حدود نه و نیم انشاءالله مثل همین ساعت ها انشاءالله برگزار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.